بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دیروز ما غفلت کردیم، عرض کنیم آقای قادری از اصحاب بحث بودند که امسال متاسفانه در بین ما نیستند و به رحمت خدا رفتند. طلب مغفرت برای ایشون داریم و نثار روح ایشون یک حمد و یک سوره همراه با صلوات قرائت میکنیم. عرض کردیم مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه عنوان فرمودن اما حج نذر، اگر شخص نذر کرد حج به جا بیاورد و به جا نیاورد و فوت شد، در قضا این حج فرمودن یخرج معونه این حج از اصل مال مثل حجۃ الاسلام. مرحوم آقای حکیم هم مطلبی ازشون نقل کردیم، توجیه فرمودن کلام صاحب قربه رو که نذر تملیک لله است، عمل مملوک خدا می شود و دین میشه بر عهده شخص. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان فرمودن چون ایشون مشکل دارند هم در قضاء حج نذری و هم این که معونش از اصل مال باشه، یعنی حاشیه‌ای که اینجا دارن می‌فرمایند قضا مبنی بر احتیاطه، چون هیچ دلیلی بر قضا حج نذری ما نداریم، دلیل نداریم. و خود حج نذری هم اگر وصیت شخص کرده باشه که از ثلث من بدید بنابر احتیاط این رو انجام بدم، و اگر وصیت نباشه اصلا اخراج از ثلث هم که موضوع نداره، از اصل مالم که هیچ. این نظر ایشونه. در مقام بحث اینجا می‌فرمایند که این استدلالی که آقایون کردن که ما هزینه حج نذری رو از اصل مال بر می‌داریم لأنه دین الله، و دین الله احق من ان یقضا، احق ان یقضا. ایشون می‌فرمایند که این عبارت در روایت خصعمیه است. روایت خصعمیه هم خب ضعیفه، و تازه جدای از این ایشون می‌فرمایند اطلاق دین بر همه واجبات شرعیه این اعم از حقیقت و مجاز، چون استعماله، استعمالم مجازی داریم، حقیقی هم داریم. نماز هم دینون بر انسان، اما این غیر از دین متعارفه. این با دین متعارف عرضم بزرگتون که سجیده نمیشه، بلکه در اینجا دین انصراف داره، در عناوین روایات انصراف پیدا میکنه به اون واجبات مالیه متأصله اصیل، مثل خمس، مثل زکات، مثل کفارات، مثل دیون ناس. دین به این واجبات مالیه اطلاق میشه، اما اینکه کل واجبات حتی اعمالی که علی ذمه المکلف گذاشته شده دین ممکنه صدق بکنه، اما صدق مجازیه، این حقیقی نیست که ما بیایم هر واجبی رو بگیم دینه. نه خیر، هر واجبی دین نیست. بعد ایشون میفرمایند از جمله استدلال کردند برای اینکه ما معونه حج نذری رو از اصل مال برداریم به اجماع. ایشون میفرمایند این اجماع اگر باشه، اگر ثابت باشه چنین اجماعی، باز این اجماع در اون دیون متأصله است، دیون اصیله در واجبات مالی. ایشون می‌فرمایند تازه حتی در واجبات مالی هم در مثل کفاراتی که به عهده انسان هست این اجماع نداریم، اجماع قائم نشده که این رو از اصل مال برداریم، همچین اجماعی ما نداریم. و خب ما هم میدونیم اگر اجماع بحثش بشه شک کنیم که آیا این معقد اجماع شامل میشود تمام واجبات را یا دیون متأصله را. اگر شک کردیم در معقد اجماع مختصای قاعده الاخذ بالمتیقن هست، بنابراین اجماع هم که در کلمات هست با ثمر نداره. این ما آقای خوی مطالبی که میفرماین همه این مطالب متخذ از بیان خود صاحب اوروست در مسئله هشت فصل بعدی، ما میایم میگیم به اصطلاح ایشون عناوینی که اینجا در میارن و اشکال میکنن همه ناظر به خود کلام مرحوم صاحب اوروست. یکی دیگه از وجوهی که ایشون میفرماین مورد استدلال واقع شده این است که نظر بین تمام واجبات خصوصیتی داره و اون خصوصیت این است که دینه. نظر اصلا دینه. چرا؟ برای اینکه در صیغه نظر لله علی کذا ما از اول میایم این رو بر عهده خودمون میگذاریم، این عمل رو از جانب خداوند لله علی کذا. کما اینکه در باره حجم که دینه اینکه از اصل مال کم میشه یک بچه استدلال این است که ما در آیه شریفه قرآن داریم لله علی الناس حج البیت، یعنی این رو بر عهده مردم گذاشتیم حج بیت را، از اون باب میان میگن. ایشون میفرماین نظر هم آمدن گفتن همینجوره، وقتی میگیم لله علیه اگر صیغه نباشه نظر منعقد نمیشه، اگر صیغه باشه صیغه نظر لله علیه هست. بنابراین منظور همیشه در این لله علیه دین میشه لله. این این که من دینی به مردم داشته باشم ذمه من مشغول باشه به دین مردم، در نظر ذمه من مشغول می شود به دین الله. بنابراین این دینیت در حج ذاتیه، در نظر ذاتیه. ایشون می فرماین مرحوم آقای خویی در جواب از این اشکال که بله در حج چیزی که داریم لله علیه این است که میاد عمل یا مالی رو بر ذمه من میگذاره، اما این که هر عمل و هر مالی بر ذمه من گذاشته شد این حکم دین متعارف رو پیدا میکنه اول کلامه. این غیر از دین متعارفه. اینجا من آمدم چون کسانی که استدلال میکنن میگن چه تفاوت میکنه، شما یه وقت میرید از مردم پول میگیرید قرض میکنید دینی بر ذمه شما میاد، یه وقت خدا خودش آمده این دین رو بر ذمه شما گذاشته مثل خمس مثل زکات، این رو خدا بر عهده شما گذاشته بر ذمه شما گذاشته، این دینه. نظر هم میگن همین جوره، در نظر من خودم میام به دست خودم چیزی را بر ذمه خودم میگذارم. این که بر ذمه خودم گذاشتم این عرضم به حضورتون که دین میشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر کسی آمد گفت لله علی صلات کذا، لله علی صوم مثلا ستین یومه و کش وریز نظر میکنه که اگر بچم خوب شد من 5 روز 6 روز روزه بگیرم 2 روز روزه بگیرم نظر میکنه. ایشون میفرمایند در اینجا لله علی ان اصوم آیا دینی هست روزه بگردن این؟ یعنی شما فتوا میدید که اگر فردا این نظر رو ادا نکرد و مرد این 2 روز روزه رو از اصل مالش کم میکنیم و پرداخت میکنیم، اینو ملتزم میشید؟ فتوا میده کسی؟ ما در مطلق نظر دینیت داریم، اما نه به اون معنای دین متعارفی که موضوع احکامه. اون دینی که موضوع احکامه دین خاصه، نه مطلق اون چه که بر عهده گذاشته میشه، بر ذمه گذاشته میشه. ولذا در اینجا اون دین اصطلاحی را که ایشون میفرمایند هر کجا ما دین دیدیم انصراف به او پیدا میکنه، دیون متأصله است. متأصله یعنی واجبات مالیه اصیله. اصیله مثل این که خمس باشه، غیر اصیله مثل این که حتی حج رو ایشون میگن، حج خودش دین مالی اصیل نیست. بله در مقدمات انجامش پول باید خرج بشه، اما خودش عمله، عمله، مال اصل نیست که دین اصیل، دین مالی اصیلی باشه که بر عهده من گذاشته شده. نه، عملی است بر عهده من گذاشته شده، این عمل انجامش در بعضی از مواردش نیاز به پول داره. مثل این که من نماز میخوام بخونم، نماز میخوام بخونم، آب ندارم، آب باید بخرم، آب باید بخرم نماز بخونم، آیا دین میشه این؟ این فعل بر عهده من، این واجب اصیل مالی نیست. ولذا ایشان میفرمایند نذر دین هست، اما نه اون دین مصطلح که موضوع احکام خاص هست. بنابراین در اینجا اونی که ما داریم، حتی حج رو ایشون میفرمایند، در حج هم همین حرفو دارن، حج عمله، من نذر حج کردم، عمل حج میاد بر عهده من، منتها این عمل اگر انجامش ندادم خودم، بعد که مردم کسی بخواد انجام بده پول میخواد، این از دیون اصیله محسوب نمیشه. ما در حجت الاسلام هم که آمدیم و گفتیم باید از اصل مال برداشته بشه هزینه و معونش، چون روایت داریم، نص داریم، نص صحیح وارد شده که اگر کسی حجت الاسلام ازش قضا شد و به جا نیاورد، این از اصل مالش خارج میشه. اما اگر این روایاتی که قبلا عرض کردیم صحاحش رو مفصل بحث کردیم، این روایات صحیحه که دلالت میکنند که حجت الاسلام از اصل مال برداشته میشه، اگر این روایات رو نداشتیم، به صرف عنوان دینیت نمی آمدیم این حج رو، ولو لله علیه جناس داشتیم، اما این لله علیه عمل آمده به عهده، نه واجب مالی اصیل بر عهده آمده باشه. واجب مالی اصیل که دین مصطلحه، اون دینیست که موضوع احکام در شرعه، اون دویون رو از اصل مال برداشت میکنیم. ولذا اگر کسی مرد خمسش رو نداده بود، وصیت هم نداره، این خمس از اصل مالش برداشته میشه، زکاتی که بهش تعلق گرفته از اصل مالش برداشته میشه، کفاره از اصل مال برداشته میشه. اما این نماز و روزه نخونده، پسر بزرگترم نداره، دختر داره فقط، در اینجا واجب نیست که بر دختر نمازاشو به جا بیاره. حالا اگر خواستن این نمازهای قضاشو استیجار بکنن، میتونن از اصل مال برداشت بکنن؟ نه خیر. اگر وصیت کرده باشه از سورس میتونن بردارن، و الا ورثه دلشون خواست این کارو بکنن، دلشون نخواست این کارو نمیکنن. اون دین مصطلح نیست در اینجا. ولذا ایشون میفرمایند این آیونی که اصرار دارن، مثل مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه، که حج نظری این از اصل مال معونش برداشت بشه، اول کلامه. چرا؟ دینیت ثابت نیست. دلیلی که داریم فقط اخراج حجۃ الاسلام از اصل ماله، حج نظری شاملش نمیشه، فقط حجۃ الاسلام. و اما حج مستحب در همون روایات هم داریم، حج مستحب از سلس اگر وصیت کرده باشه، اما حج واجب، حجۃ الاسلام از اصل مال، ولی حج نذری از اصل مال باشه، اول کلام دلیل براش نداریم. خب ایشون با بیانی که در اینجا دارند، نظر مبارکشون این است که اساساً ما جز در دین مصطلح، یعنی واجبات مالیه اصیله، هیچ وجهی برای برداشت از اصل مال متوفا نداریم. فقط استثناء می شود حجت الاسلام. حجت الاسلام هم به معنی روایاته. اگر روایات نداشتیم حجت الاسلام هم نمی گفتیم از اصل مال باشه، اونم نمی گفتیم. حجت الاسلام دلیل داریم، دلیل خاص از اصل مال برداشته میشه. اما اون روایات و نصوصی که وارد شده به این عنوان که حج دین الله و دین الله احق و ان یقضا، یعنی حج را اولا دین گرفته و بعد مقایسه کرده این دین رو با دین مردم و می‌فرماید این دین الله اولویت داره برای استیفا تا دیون مردم. این روایت روایت خصعمیه است. این روایت خصعمیه رو در دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیه نقل کرده. مرحوم شیخ مفید هم در مقنعه عن الفضل ابن العباس نقل کرده. حالا این دوتا نقل، این جمله اخیرهی که دین الله احق نداره، یعنی نقل دعائم عن جعفر ابن محمد و نقل مفید در مقنعه عن الفضل ابن العباس اینجوره: قالت یا رسول الله، یک زنی هست میاد خدمت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، عرضم بزرگتون که، و میگه پدرم حج بر عهده‌اش بوده به جا نیاورده. حضرت میفرماید که خب خودت به جا بیار از طرفش. اینجا قالت یا رسول الله ینفعه ذلک، من به جا بیارم فایده داره برای او، یعنی دیگه حجی که از دستش رفته و انجام نداده این دیگه کنلم یکن میشه، این خلافی که مرتکب شده. فرمودن ارعیت لو کان علی ابیک دینون فقضیته، اما کان یجزی، مجزی هست یا مجزی نیست اگر دین داشت؟ قالت دعم. قال فدین الله احق، دین خدا احق است که قضا می شود اگر کسی به جا بیاره. یعنی دین خدا برگردنش بود و شما آمدید به عنوان اولادش انجام دادی، این احق که یقضا تا دین مردم. روایت در مستدرک الوسائل و جامع احادیث شیعه هست. همه طرقی که این روایت داره مرسله، مسند نیست اصلا، منتها مدلولش بر حسب نقل ابوالفتوح کون الحج دینه، چون نقلای مختلف داره. این نقلی که ابوالفتوح رازی در تفسیرش نقل میکنه، این عنوان و دین الله احق من دیون الناس، این رو داره و عرضم به حضورتون که اینجا هست. خود روایت در مستدرک، مرحوم حاجی نوری در مستدرک از تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی نقل میکنه ان امرأت خصعمیه، این متن روایته، انها اتت الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک ابی، پدر من مستطیع شد، حج برش واجب شد، قد ادرک ابی و خوب شیخون لا یقدر علی رکوب دابه، اما این پدر من از کار افتاده است، الان مستطیع شده اما از کار افتاده است، لا یقدر علی رکوب راحله، راه دوره، باید سوار بشه، اصلا نمیتونه سوار مرکب بشه، ایجوز و ان احج عنه، این آیت بفرمایید، پدر زنده است، در این روایت پدر زنده است. قد ادرک الحج، ادرک الحج برمیاد از روایت، یعنی معنا که میخواییم بکنیم یعنی زمانی که حج بهش تعلق گرفته قدرت رکوع داشته، و الا اگر اون زمانی که مثلا پولدار شده قدرت رکوع نداشت حج واجب نمیشد برش، استطاعت نداشت. فرض این است که حج تعلق گرفته و لذا سؤال اینه یا رسول الله ان فرض الحج قد ادرک ابی، ادراک کرده پدر من رو، یعنی سلامت بوده اون وقتم میتونسته بره، تعلل کرده نرفته، الان پیرمرد شده. قال صلی الله علیه و بله ایجوز ان احج عن، قال صلی الله علیه و آله یجوز. قالت یا رسول الله ینفعه ذلک، خب اینم پیغمبرم معلوم میشه با مردم به اصطلاح راحت بوده از این سوال بکنم، این سوالی نیست که مثلا ماها از یه مرجع تقلید جرأت بکنیم بپرسیم یا چیز کنیم، نه پیغمبر راحت بوده با مردم. این زنم که آمده مسئله پرسیده، حضرت بهش فرما تو از طرف این بابات به جا بیار، رو میکنه به پیغمبر میگه خیلی خوب حالا ما به چه آوردیم، فایده هم داره براش، یعنی بابای من به اصطلاح ذمه‌اش فارغ میشه. قال ارأیت لو کان علی ابیک دینون و قضیته اما کان یجزی، یو اما کان یجزی اجزائه. قالت نه، مجزی هست یا مجزی نیست؟ میگه بله. حضرت میفرمایند فدین الله احق، دین الله احق. این جمله مورد استفاده واقع شده در اینجا که حج دین الله و دین الله هم احق است از دین ناس، چون قبلا سوال از دین یعنی اما خود آقا رسول الله دین ناس رو میفرماید که اگر به مردم بدهی داشت و میدادی خب تمام شده بود، مجزی بود یا مجزی نبود، دین الله احقه. اینجا احق بودن در متن روایت، یعنی اگر ما دلالت این روایت رو حالا جدای از مسئله سند بخوایم بحث بکنیم، سند خب نداره، یعنی سند اصلا روایت در 5 تا 6 تا نقله که در اینجا شده همش مرسله. نقل عمده‌ای که به درد ما بخوره، یعنی این جمله دین الله احق رو داره، نقلی است که مرحوم حاجی نوری از تفسیر ابوالفتوح رازی نقل میکنه در اونجا، که این نقل در مقنعه مرحوم مفید هم هست اما سند نداره روایت. خب در اینجا دلالتی که ما بخوایم بحث بکنیم ان دین الله احق ان یقضا، اولا اگر روایت همه جهاتش تمام باشه سوال از حجت الاسلامه، آیا حج غیر حجت الاسلام مثل حج به نذر، الواجب به نذر، حج الواجب بالعهد، الحج الواجب بالقسم، این حج های واجب آیا اینم داخل میشه؟ اینم همین جوره؟ خب این اول کلامه، ما باید سرایت بدیم حکم را از مورد حجت الاسلام به سایر حجهای واجب، یعنی تنقیح منات ما باید بکنیم، اسراء حکم به موضوع الی موضوع آخر، تنقیح منات باید بکنیم، این احتیاج به تنقیح منات داره، تنقیح منات هم خیلی همچین راحت نیست که ما بیایم در حج نذری هم استفاده کنیم او هم دینه و اون هم همین جوره. مضافاً به این که بله این عرضم به حضورتون که اشکالی هست که در اینجا هست، البته در اجزاء هم که بحث میشه اولویتی که آقا رسول الله اینجا مد نظرشون هست اولویت در اجزائه، یعنی در اینجا اجزایی که عملی که تو انجام میدی برای پدره این احق هست، اولا مثل اجزایی است که شما در استیفاء دین مردم برای پدرت دارید، این مثل همونه. احق بودنش در این جهت که لازم و رعایت تر هست، یعنی همون جور که دین مردم لازم و رعایت هست دین الله بیشتر لازم و رعایه هست. این نکته ایست که در این روایت عنوان شده. و لذا در اینجا این که ما بیاییم به این روایت با این سند و با این دلالتی که عرض کردم، اگر به موضوع بحثمون دلالت رو میخواییم بکشونیم، احتیاج به تنقیح منات داره. خب این حق با آقای خوییه که در اینجا اثبات بکنیم حج نذری هم دینون به مقتضای این روایت، انصافا مشکله، و در اینجا حق با ایشونه. حالا در اینجا مشکلی که داریم عبارت از این است که این مشکل ما رو وادار میکنه که وارد بحث اساسی بشیم. این بحث اساسی هم ما رو از مسئله میبره بیرون، یعنی این مسئله کارش تمامه، اما مسئله هشت فصل بعدی رو که خود صاحب عروه همین موضوع حج نذری رو مطرح میکنه، یه تیکش هم در مسئله 13 هست، ناچار باید مطرح بکنیم که مسئله رو اینجا حلش بکنیم. چون مشکل ما این است که در اینجا با این اشکالاتی که آقای خویی میکنن، در اینجا صاحب عروه قائل هست که حج نذری رو معونش رو باید از اصل مال برداریم. تمام اعلام محشی که در اینجا حاشیه دارن در این عروه همه تبعیت کردن از صاحب عروه. هیچ کس حرف آقای خویی رو نگفته، فقط آقای خویی تک در اینجا میفرماید نخیر، در اینجا یخرج این معونه حج نذری از ثلث، تازه از ثلث هم زمانی که وصیت کرده باشه. بعدم در حاشیه ایشون میفرمایند اگرم وصیت کرده باشه، تازه برداشت از ثلث مبنی بر احتیاطه، یعنی ایشون حتی فتوا هم حاضر نیستن بدن. خب خیلی بومه بعیده، اونا جزمی فتوا میدن یخرج بین اصل المال، آقای خویی از سورس، اونم با این ارزم به حضورتون که مصیبت ها. این مسئله رو خود مرحوم صاحب عروه در مسئله 8 از فصل الحج الواجب به نذر و العهد و الیمین، فصل بعدی است، این فصلی که ما الان مسئله 83 مطرح کردیم، این یه 15 مسئله دیگه داره، بعد وارد میشه فصل بعدی. در فصل بعدی مسئله 8ش مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه. من از اول مسئله رو میخونم که متوجه موضوع بشید، بعد برسیم به اون نقطه مورد نظرم. ازا نظر ان یحج ولم یقیده به زمانه، نذر کرد یه حجی به جا بیارم، نگفت سال دیگه دو سال دیگه، مقید به زمان نشد، پس ظاهر جواز و تأخیر، یه نذر کرده حجی به جا بیارم، لازم نیست سال دیگه به جا بیاره، این تأخیر بیاندازه. الا زن الموت، زن موت هم که ماها هیچ وقت پیدا نمی کنیم، تا وقتی که زن موت پیدا بکنه اون وقت به جا بیاره، حالا قبل فوت، یا زن فوت پیدا بکنه دیگه جونی نخواهم داشت که برم مکه و انجام بدم. فلا یجب علیه المبادره الا اذا کان هناک انصراف، فلو مات قبل الاتیان بهی فی صورت جواز تأخیر. حالا این جواز تأخیر رو داشت، مرد، مرگ ناگهانی پیش آمد، لا یکون آسیا و القول به اسیانهی مع تمکنهی فی بعض تلکل ازمنه و انجاز تأخیر لا وچله، آسی نیست، گناه نکرده، از طرفش به جا بیارم. و ازا قیده او به سنت معینه، گفت سال دیگه، لم یجز تأخیر مع فرض تمکنهی فی تلک السنه، فلو اخر اسا و علیه القضاء و الکفاره، اینو فتوا میده، و این مات وجب قضاؤه عنه کما ان فی صورت الاطلاق، یعنی مقید به زمان نبود، اذا مات بعد تمکنهی من قبل اتیانه وجب القضاء، به جا نیورده بود، مرد، باید به جا بیارن و قضا کنن. و القول به عدم وجوبهی به ان بدعوا ان القضاء به فرض جدید ضعیفون لما یعتی، بعد بچشو میگید این که بگیم اینجا قضا نداره چون قضا به امر جدیده، به امر جدیدی ما در مسئله نداریم بر قضا، اینو شما فقط اطلاع نکنید، ما بعدا میگیم چرا اینجا نمیگن. حالا به حل الواجب اینجا وارد این مسئله ما میشن، مسئله هشت اونجا وارد مسئله اینجا میشن. و حل الواجب و القضاء من اصل ترکه او من السلس، حجی که نذر کرده اگر به جا نیاورد، حالا یا مقید به زمان بود به تأخیر انداخت اسیان کرده، یا اسیانی هم در کار نبود، به هر حال مرد و این حجی که نذر کرده به جا نیاورده بود، حل الواجب و القضاء من اصل ترکه او من السلس، که اینجا آقای خویی میگه قولان، اونجاست مرحوم صاحب عروه میگه دو قول. در اینجا در مسئله ما قولان رو نفرمودن، اینجا قرص و محکم میفرمایند یخرج من الاصل، هیچ کدوم از آقایون حاشیه زن هم در اینجا حاشیه ندارن در این مسئله ما، اما در مسئله هشت به سه تفاوت میکنه. خود مرحوم صاحب عروه میفرماید اینجا قولان و افراد هم اونجا اقوالشون مختلف، اعلام محشین، البته میگید بعدن در حج نذر نوعا همین فرمایش صاحب عروه رو اونجا هم داره. ایشون میفرمایند فذهب جماعت الى القول بانه من الاصل، که مختار ایشون هم هست، لان الحج واجب مالی و اجماعهم قائم على ان الواجبات الماليه تخرج من الاصل. همین اجماعی که اینجا آقای خویی مطرح کردن و اشکال کردن، کسانی آمدن در اینجا میگن یخرج من الاصل، حج واجب مالیه، این واجبات مالیه هم تخرج من الاصل، و ربما یورد علی، اینا اینجور آمدن گفتن ایراد ممکنه به اینها بشه، به من اکونهی واجبا مالی، یعنی حد چرا واجب مالی باشه؟ واجب مالی نیست، و اینما هو افعال مخصوصتون بدنیه، و این کان قد یحتاج الى بذل المال فی مقدماته، ولو با مرکب میخوام برم، با هواپیما میخوام برم، خرج داره، میخوام برم اونجا یک ماه اقامت کنم، خرج داره، پول کاروان باید بدم، اما خود حج عمل بدنی است، عمل مالی نیست، واجب مالی نیست، عمل بدنی است. کما ان الصلاه ایزن قد تحتاج الى بذل المال فی تحصیل الماء و ساتر و المکان، خب لباس ندارم، ساتر ندارم، باید بخرم بپوشم نماز بخونم، مکان نیست، اجاره باید بکنم جایی رو بایستم نماز بخونم، رب اما یورد که منع کونهی واجبا مالی یا و فیه، صاحب عروه خودش جواب میده ان الحج فی الغالب محتاج الى بذل المال بخلاف الصلات، این با صلات فرق میکنه، حج حج در غالب موارد، استدلال صاحب عروه رو دقت بفرمایید، حج در غالب موارد محتاج پوله، و لذا میگن حج عبادت پولداراست، فقرا برن مشهد انشاءالله قبوله، اما عبادت پولدارا پول میخواد در قالب موارد، مگه اهل مکه باشه حج از خونش در بیاد اونجا حج به جا بیاره و برگرده مشکل نداشته باشه، بقیه پول میخواد، و لذا بخلاف صلات و سایر عبادات بدنیه، فا این کان هناک اجماعون او غیرهو علا ان الواجبات المالیه تخرج من الاصل یشمل الحج قطعا، اگر یک اجماع اینجا داشته باشیم در کلمات فقها که واجبات مالیه همشون باید از اصل ما ترک برداشته بشه، حج جز بشه، اونم با این قرصی قطعا ایشون میفرماید، هیچ احتمال خلاف هم اینجا اصلا نمیدن. و عجاب صاحب الجواهر، مرحوم صاحب جواهر مطلبی دارم در اینجا که این مطلب ایشون در جواب از این اشکال وقت گذشت برای فردا ان شاء الله. السلام علیکم.